خدا، سلام به همگی. امروز هم یه لایو خیلی داغ داریم. چند ثانیه صبر کنیم که دوستان بیان و من کپشن رو بزنم و شروع کنیم. خب خیلی خوش اومدید و دوستان عزیزمون، منتظر شایان شلیلی عزیز هستیم، اولین مهمان این هفتمون در آخرین روز بهار 31 خرداد ماه، و یه لایو خیلی داغه. قراره که بحث کنیم در مورد چیزهای مختلف. شایان انقدر بنیانگذار بوده که دیگه من چند تا از اونا رو فقط نوشتم. جشنواره وب و موبایل که قطعا میدونید، خب هم بنیانگذارشه با میلاد اهرام‌پوش. وبنا که خب یک پایگاه خبری در حوزه آیتی هست. ای نتورک که قطعا ماجراشو میدونید، اگر نمیدونید امروز در موردش حرف میزنیم. و خیلی از کسب و کارهایی که الان شایان مشغولش هست و داره کارش رو انجام میده. امروز هم من در واقع مؤسسه ماهان هستم و جلسه داشتیم و همین الان اومدم توی یکی از اتاقاشون، زحمت کشیدن به ما این فضا رو دادن. همین که شایان مثل اینکه ماشینش خراب شده بود و توی اتوبان با اسنپ داره خودش رو میرسونه که برسه به لایو ما. فکر کنم تا چند دقیقه دیگه شایان هم در جمع ما باشه. شایان جان، فقط اگر اومدی خبر به من بده که من ببینمت. خب اگر سوالی هست الان میتونید بپرسید، هر سوالی هست تا شایان نیومده خدمت بگم که میتونه در واقع خیلی کمک بکنه به این که ما روند توضیحات رو ببریم به اون سمت. میخواستیم لایو رو مقدار جابجا کنیم، هم با توجهی که من نرسیده بودم هم شایان جان، ولی خب گفتیم چون اطلاع رسانی کرده بودیم حتما لایو رو با هم بریم. این لایو ها، بله میدونید تو نسخه جدید اینستاگرام لایو ها سیو نمیشه تا 24 ساعت، میره رو آی جی تی وی و از اونجا شما میتونید در واقع ببینید. پست هم میشه دیگه، پریویو پست هم داره. امیر گفته که برادر محمدی هم چشم، سعی میکنیم با برادر محمدی هم لایو بریم. از دیجیکالا گوشی های وان پلاس رو از کجا بخرن؟ وان پلاس گوشی خوبیه ولی نمیدونم نمایندگی دارن توی ایران. فکر میکنم دارن توی ایران. اگر سوالاتتون و پیشنهاداتتون در مورد لایو ها باشه خب بهتر میتونم کمک بکنم. سید مهدی صادقی عزیزم اینجاست که بهش سلام میکنم از کمپین بساز. مستر چیلی که ما هم که اینجاست، و سایر دوستان خیلی خوش اومدید، منتظر شایان شلیلی عزیز هستیم. امیدوارم که برای ماشینش مشکل خاصی پیش نیومده باشه و بتونه در واقع ماشین رو سریعتر بهش دسترسی داشته باشه. ممنونم خانم مریم و تعریف کردید از لایو ها. شهروز شرکچی هم چشم، سعی میکنیم لایو بذاریم. عرفان هم گفته از سهیل شهیدی. سهیل فکر میکنم قبول کرد در واقع اون اتهاماتی که بهش زده شده بود. حالا باید ببینیم نتیجه دادگاه چی هستش و چه اتفاقی میفته. امیدوارم که هرچی هست خیر باشه و سهیل بتونه سریعتر برگرده ایران. خب ببینیم که از شایان شلیله چه سوالی دارید. به هر حال شایان از فعالین اکوسیستم هست و خیلی هم در واقع کسب و کار مختلف رو راه اندازی کرده. آقای اشرف‌زاده عزیزم اینجاست که بهش سلام میکنم و سایر دوستان. میگم به خاطر مشکلی که برای شایان پیش اومد استوری هم فکر کنم کرده بود، ماشینش مثل اینکه وسط اتوبان همت گیر کرده و الان داره با اسنپ خودشو میرسونه. فکر کنم تا چند دقیقه به ما میرسه. بله شایان رسید و من دعوتش کنم که در تصویر شایان رو دهیم. مستر عطاولای عزیزم سلام میکنم بهت. خب ببینیم شایان اوکی شده یا دوستان. لایومون میدونید که مثلا همیشه یک ساعت، ما چند دقیقه اول کامنت رو باز میذاریم. البته شایان گفت که مشکلی نیست، کامنت ها میتونه باز باشه، شاید کامنت ها رو اصلا باز بذاریم. شایان جان سلام.
سلام، چطورین؟ خوبی؟
چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی.
تصویر خوبه؟ الان تصویر آره خوبه، صدام خوبه. چی شد تو ماشینت گیر کرده بود؟
من نمیدونم واقعا چرا این بلا سرم میاد،
آدم هر
ولی
موقع یه کار مهم داره اینجوری میشه.
دقیقا یوهو چیز
آه
شد
خراب
رفت.
شد؟ آه یعنی ماشین خراب شد گذاشتی گوشه اتوبان؟
آره با کسی بودم، گفتم رانندگی کنه زنگ بزنه ببینه که امداد میتونه بیاد درستش کنه یا نه.
ای بابا ایشالله که حل بشه. تو الان
انشالله.
اوکی به ثبات رسیدی یا؟
آره به ثبات رسیدم، فقط پاوربانک هم بذارم دم دست.
آره
که
بذار بذار آره
اگه
بذار دم دست.
لازم
خب
شد
بچه
برم رو پاوربانک بتونه.
آره آره حتما اگه شارژ نداشتی. خب بچه امروز مهمونمون شایان شلیله است دیگه، اونایی که تو اکوسیستم هم و اهل تکنولوژی و استارتاپ ها اینا قطعا شایان رو میشناسه، خیلی فعالیت ها کرده و من خودم معتقدم که شایان خیلی از فعالیت ها رو تو ایران استارت زده، شروع کرده، حالا یا ادامه داده یا ولش کرده دیگه. حتما در موردش بحث میکنیم. شایان همیشه جنجالی و چالشی صحبت میکنه، حالا از سخنرانیاش تو جشنواره بگیر تا جاهای دیگه، و کلا پریپ خودشو داره دیگه، حالا حتما گپ با هم میزنیم. ما آخرین برنامه‌ای که با شایان جان گرفتیم کلید بود، که فکر کنم شایان برنامه دو کلید بود دیگه. آره یعنی بهار
آره فکر
90 و...
کنم خیلی وقت
پنج.
پیش بود.
آره 4 سال قبل بود. شایان ما روالی که تو لایوامون داریم اینه که حالا با تو خیلی سریع‌تر اینو می‌بریم جلو که بیشتر به الان برسیم، یه مسیر زندگی و حالا تحصیل و کسب و کار مهمونمون رو بررسی می‌کنیم، به کسب و کاری که الان مهمونمون داره در واقع می‌رسیم و چالشاش اومدن کرونا و تاثیر کرونا. تو یه سری در واقع قرار هست افشاگری هم بکنی که حتما در مورد اون بحث می‌کنه. ببینیم چی بوده اونا دیگه. اگه موافقی شایان خیلی سریع مسیر زندگی تو از تولد تا امروز بیا خودت جلو که چیکارو کردی. حالا خیلی میدونم
فقط من هدست بلوتوس هر گذاشتم که کابل برقو بتونم وصل کنم. الان صدامو داری دیگه؟ اوکی.
آره آره صدا خوب. آره آره کامنت ها باز باشه تو راحتی؟
من مشکلی ندارم، اگه کسی هم تو سوال بپرسه میتونی
گفته سرمون گیج رفت شایان انقدر. الان دیگه صحبات
نه دیگه نشستم و به یه صحباتی رسیدم.
آره مرسی.
بعد خب من
در این مسیره رو سریع بیا جلو،
شاید یه سری بشناسن دوستان. تقریبا متعلق سال 62 هم، بعد از تقریبا 16-17 سالگی تو فضای اینترنت اومدم، هنرستان کامپیوتر درس خوندم، تقریبا همون باعث شدش که بیشتر بیام تو فضای آنلاین و اینا. و اینکه سال 80-81 بود تقریبا اولین بیزنس همون تو حوزه آنلاین زدم، یه آموزشگاه زبان بود به اسم OLC، اون موقع خب خیلی معروف بود. سال 88 تعطیل شد، یه بحرانی اون موقع بود برای قطعی اینترنت و اینا، خیلی تاثیر گذاشت، یکی از دلایلی بودش که خیلی ما رو با چالش مواجه کرد. و سال تقریبا 89 یه مجموعه رو اندازی کردیم با محسن مدربی و پویا رجامند به عنوان شرکت خاورزمین، بعد که یکی از خروجیاش استارتاپ ویکند بود، ای نتورک بود. در سال 91-92 هم به صورت متمرکز روی این نتورک کار کردم تا تقریبا یه 2 سال پیش که جدا شدم از مجموعه نتورک.
بله مرسی خیلی سریع. تا اینجا اگر که سوال داره حتما بپرسه شایان جواب میده. شایان تو خیلی چالشی هستی، یعنی خودتی و هر جایی که میری در واقع حرف دلتو میزنی. من یادمه که تو کلیدم صحبت میکردیم، گفتی من زیاد کچرواری نیستم، با همین شلوار جین و تیشرت میرم جلسه. این چجوریه؟ این لایف استایل شایان شلیله هست یا دوست نداری ظاهر سازی کنی یا نمیدونم اهلش نیستی اصلا؟
نه
از کجا نشستی؟
اتفاقا من خودم اون قدیما مثلا موقعی که 20-21 سالم بود، خب با الان خیلی متفاوت بود دیگه. یعنی شما الان یه آدم 21 ساله بهت بگی میخوام یک کسب و کاری بزنم، الان حداقل بیا نگاه مثلا برو بچه بهش نگاه نمیکنی. اون موقع واقعا 10-15 سال پیش این فضا خیلی فضای متفاوتی بود. اتفاقا موقع کت شلوار میپوشیدم و کراوات هم میزدم و بعد همه هم فکر میکردن که چند سال بزرگتر، ولی نه تقریبا فکر میکنم تو 7-8 سال گذشته، ولی واقعا سعی کردم که این استایل رو داشته باشم. خب واقعا همه جا همینم دیگه. من اینکه دوستان مسخره میکردم، گفت چرا عروسی خواهر من با تیشرت اومد. بعد آره
و من که باش زیاد مشکلی نداشتم، شاید حتی بیشتر از مشکل نداشتم برمیگرده به اینکه خب اینجوری بودم، بعد شاید یه سری ها پذیرفته باشن اینو.
آره خیلی خوبه. شاید تو خیلی چیزها رو شروع کردی حالا تو ایران، حالا یا تو بودی یا با بقیه دوستان، فکر میکنی که اونایی که خیلی تاثیرگذار بود کدوم هاست؟ مثلا نمیدونم جشنواره به موبایل، استارت اپ ویکند ها،
از همه تاثیرگذارتر اتفاقی که با محسن استارت زدیم، خب بعضی دوستان هم کمک کردن، آدمای مختلفی بودن مثل حمید رضا اینا، استارت اپ ویکند بود که واقعا باعث شدش که این موضوع کارآفرینی و استارتاپ ها و اینا توی ایران همه گیر بشه و بدون شک یکی از رویدادهای بسیار تاثیرگذار بود. کماکار هم شما دارید میبینید بعد این همه مدت به اسمای ما مختلف،
بله،
اون کانسپت یا آخر هفته کسب و کاری رو شروع کردن الان هم هست و داره اجرا میشه و خیلی باعث شدش که چیز بشه، همه آدما این کاموا موضوع کارآفرینی تو حوزه تکنولوژی آشنا بشه.
دقیقا من همیشه میگم که حالا شایان و محسن ملایری یه جورایی استارت اپ ویکند رو جا انداختن تو ایران و شاید خیلی هم سخت بود. میگی چی جوری اصلا شکل گرفت؟
خیلی چالش شما... ببین آره. ما تقریبا من یادمه اون سالی که شروع کردیم با محسن بحث این بودش که خب چرا یه سری استارتاپ ها یا کسب و کارا که موقع واقعا واجه استارتاپ ها کسی نمیگفت، چرا یه سری کسب و کارا میان چیز میشن توی جشنواره شرکت میکنن سال بعد نیستن. رو این سرچ کردیم که این مثلا مشکل از کجاست و دیدیم که خب اینا یه سری راه و روش ها رو بلد نیستن و رفتیم دیدیم تو دنیا داره یه چیزی به اسم استارتاپ ویکند میشه. اون خیلی چالش داشت، فضای وب خیلی بیشتر از الان یه فضای تقریبا امنیتی بود، دیدگاه ها نسبت به این فضا خیلی متفاوت بود، ما خودمون خیلی چالش ها داشتیم. چندین و چند مقاله نوشته شد که آقا اینا نماینده گوگل هم توی ایران و فلان و بهمان اینا، که خب رفتیم نشستیم صحبت کردیم حل کردیم واقعا این مسئله رو که میگم مال سال 90-91 و آره خیلی متاسفانه تاثیرهای زیادی روی بیزینس هامون خیلی وقتها داشت، یعنی یه چالش درگیریایی داشتیم که خب یه کسی که یه کسب و کاری داشت واقعا هیچ وقت باهاش مواجه نبود، حاشیه ها منظورم بیشتر، ولی خب تقریبا دیگه سعی کردیم که بیایم باهاش جلو دیگه.
دقیقا، مرسی. بچه سوالتون اگه مرتبط با بحثمون باشه حتما من میپرسم، مثل پنتا ماکو که پرسیده من حتما میپرسم در اون جشنواره و وبنا، ولی طبق روالمون میریم جلو سوالاتو میپرسیم چون اولین بار کامنت هم نبستیم. و خدمتتون بگم که جناب شهید شما ملایری هستید، آقا محسن ملایری اصلا فرق کنم یه کجایی هستی شاید جان اصلیت صداد رفت شده
یکی دیگه است.
آره آره صدا چند ثانیه رفت.
ما آره شلیله ها کلا همدانی ان ولی ما خیلی پخشی خرم‌آباد داریم، در ارومیه داریم، یعنی اون خطه هم رگوریشه
همه جا هستن. شایان من همیشه مثال میزنم، من یادم تو برنامه بهروز شبکه 3 باهاش پرداختیم به عنوان یکی از مخالفای تحصیلات شایان شلیله است، چون خودت هم در واقع رها کردی تحصیلات رو. یادمه که اونجا هم یه بحث کردیم که یه نفر موافق تحصیل آکادمیک و اینها بود و تو مخالف بودی و میگفتی خب کار و تجربه و اینها خیلی مهمه. این اینو میخوام یکم الان باز کنی شایان، که دلیل این که شایان شلیله نمیدونم با ادامه تحصیل یا آکادمیک مخالف چیه و بیشتر میگه.
ببین اصلا ما واقعیت رو نگاه کنیم، یه کسی که میخواد کسب و کاری راه بندازه یه چالشی داره به اسم سربازی، بعد به خاطر اینکه سربازی نره مجبور بره دانشگاه، یعنی 4 سال 5 سال دانشگاه میکنه، نه به سربازیش میرسه نه به دانشگاهش میرسه نه به کسب و کارش میرسه. اگه بخوام به شما بگم حداقل از آدمایی که من میشناسم 5 تا 60 نفر میشناسم که این سربازی به شدت باعث شده که سربازی و تحصیلا کسب و کارشون جلو نره، هی کش دادن به امید که مثلا فوق لیسانسشون رو بگیرن صبح تا زور میرن
که سربازی نرن از زندگی
که سربازی نرن از این ورا اینا. این یه بخش مشکله. یه واقعا اینه که خب تو بعضی از رشته‌ها واقعا درسای ما عقب دیگه. الان شما مثلا برنامه نویسی میرین، یه خود برنامه نویسی دانشگاه، واقعا شما یه کسی که کنار دانشگاهش هیچ چیزی یاد نگرفته باشه، شما الان بیار ببین اصلا تو بازار با یه وردپرس میتونی یه سایت بیاره بالا، هیچ چیزا به درد بخوری یا نمیگیره. تو یه سب دانشگاه لازمه مهندسی، مثلا تو رشته‌ای مثل مدیریت، شاخه فناوری یا مثلا کارآفرینی، اینا هر کی رفته که اسم مثلا فوق لیسانسه باشه دیگه، خانواده دوست داشتن مهندس رفته دانشگاه، ولی واقعیت برای بقیه تو شما نگاه کن ببین مثلا چند نفر بوده که موفق شدن تو این حوزه کسب و کار اینترنت. رشته ها مثلا صنایع و اینا حتی به نظر من خروجی خیلی موفقیت آمیزتری داشته، چون اینا تو مهندسی مثلا با یه شاخه‌ای از مدیریت آشنا شدن، بعد کنارش هم اومدن تو فضای آنلاین. ولی خروجی های مثلا رشته نرم افزار هیچ کسی نبوده که واقعا فقط با دانشگاه رفتن بتونه مثلا یه چیزی واقعا یاد بگیره.
مرسی شاید جان، صدای شما یکم قطع و وصل میشه، مثل اینکه نمیدونم شارژ بلوتوث تموم نشده یا اوکیه.
فکر نمی کنم اوکیه. آره من صدای رو دارم. آره. چون اگر شارژش آره. باشه احتمالا من رفت صدای شما رو نمیشنوم، ولی من آره دارم. خب بچه صدا
بچه اگه باز مشکلی بود به اون بگید حتما. خیلی بچه ها نظرات موافقی بود داشتم، مثل مرادی که گفته دانشگاه رفتن بزرگترین اشتباه زندگیم هست، و گفته که خانم آزاده گفته که من رفتم واحد برنامه‌نویسی برداشتم رو ورق آچار براش کد میزنم، و خیلی از نظرات اینطوری هست. بچه از تجربیاتتون حتما برام بگید که شما با شایعه موافقید یا نه. البته مخالفم داریم، گفته چرا من یاد گرفتم، حالا حتما بگید که دلیلش چیه. شایان برسیم به حالا جشنواره و وبنا، چون سوال دوستانم بود وبنا چجوری شکل گرفت. یعنی اون موقع خب میدونم خیلی کوچیکترم بود، حالا الان خیلی بیشتر فعالیت
وبنا. یه روزی اون موقع که اولسیو داشتم یه روزی یه خبر فرستادم دارم این سوس کدوم نشریه ای، و به هر نشریه میخواستم بگم خبر این وبنا رو کار کنیم، میگفتم بعد پول بدید. میگفتم که خب آقا یه سایت ایرانیه دیگه، شما از مثلا مایکروسافت خبر میرین، از مثلا یاهو خبر میرین، حالا موقع واقعا چیز نه گوگل میگه انقدر مطرح نبوده، همه اینا رو خبر میرین.
همون مشکلی که تو تلویزیون هم داریم
دقیقاً، هم مسئله که تلویزیون هم گوی فیسبوک و توییتر عمر نشون میده، تا به ایرانی میرسه میگه باید بازرگانی پول بده. واسه خیلی لجم در اومد و رفتم وبنا رو زدم، یعنی کاملا با لجبازی بود. فکر میکنم تقلوش 4-5 سال حداقل، فکر میکنم 4 سال جز 2-3 سایت کلن آی بود دیگه. اون موقع مثلا یه آیتی آنالایزر بود، آیتی ایران بود، قدیمی تر بود، آیتی آنالایزر بود، آیتی ایران بود،
یه نارنجی بود،
ایران بود. آره البته اینا لایف استایلی ها رو زیاد کاری ندارم، اونا که تخصصی تو خبرهای فناوری بودن. میگم 5-6 تا بود دیگه. بعد وبلاگ خیلی بیشتر رو حوزه فقط آنلاین بود دیگه، یعنی ما اصلا کاری به مثلا گجت و گوشی و اینا نداشتیم. که حالا خدا رو شکر این تقریبا چند سالی است که فراز و نشیب داشته، چند سال خوب بوده، یکی دو سال تو این بازه زمانی یه ذره ضعیف‌تر بوده، حالا دو سال هستش که کلا یه تیم دیگه‌ای داره روش کار میکنه، محمد دمیرچی و اینا، که دارن یه خیلی خروجی به نظر من خیلی بهتری رو توی خبرها و گزارش‌ها و اینا دارن.
تو الان وبنا خودت دیگه زیاد فعال نیستی دیگه، سپردی به بچه ها.
نه تقریبا از تایمی که در آقای دمیرچی هست ما و کلن هم بحث سیاست های خبری و چیزی نداشتم، کاری.
خب شاید جا من تصویر و صدا رفت، فکر میکنم مشکل اینترنت باشه. آه الان برگشت. شما داری؟ یه مشکلی هست حالا، یه اینترنتیه چون الان نه تصویر داریم، از این دایره هاست. شایان
تصویر منو؟
آه شما اوکی؟
الان اومد.
آره
نسبت به هیچی نزدم ولی پاز شد.
آها
آره
آره آره الان بچه صدا و تصویر شایان اوکیه دیگه. آره
لبنان تقریبا از اون اول هم ما زیاد کاری به کارهای چیزش نداشتیم دیگه، خبریش نداشتیم، همیشه خبرنگاره مستقلی داشت. خب بیشتر درگیر بودم من تو این دو سال گذشته که محمد هست دیگه، کاملا ما کاری به سیاستش نداریم، همیشه هم یه حالت بیطرفی داره لبنان، یعنی اگر یه دعوایی میشه بین وزارت بازرگانی، اتحادیه، انجمن یا بین دو تا شرکت، همیشه هم سمت این ور میره، گزارش اینو کار میکنه، گزارش اون کار میکنه. یکی از نکات مهم وبلاگ اینه که هیچ وقت وارد فاز تحلیل نشدیم ما توش که بگیم حق با
مثلا پیوست نیست.
آره تحلیلی نیستیم، چون همیشه هم اعتقاد داشتم این بحث تحلیل یه چیز خیلی پیچیده ایه و مثلا کاری که بچه‌ها دارن تو پیوست میکنن یا یه وقتی آیتی ایران یه مقالات تحلیلی میذاره، ما به حوزه تحلیل کار نداریم، ما خبر رو گزارش از این ور میگیریم، ضدش رو مینویسیم، موافقش رو مینویسیم، سعی میکنیم که خبرگزاریه باشیم، نه تحلیل و گزارش و آنالیز و این چیز.
مرسی بچه، سوالتون رو حتما سعی میکنم بپرسم، تو آخر حتما کپیش داشته باشید، اگه نپرسیدیم بپرسیم چون حرف زیاده، ما از الان هم 40 دقیقه تقریبا زمان داریم. شاید اینجا برسیم به جشنواره. خب برای جشنواره حاشیه خودش رو داره، اما من خودم خب تقریبا از میانه های را هم سعادت داشتم که در کنارتون باشم. به نظر من چیزی که اینقدر پیوسته است و سالها ادامه داره قطعا چیزی که خوب شکل گرفته و پایش خوب بوده و تقریبا میشه گفت الان طولانی ترین جمع دوره همی آیتی رو داره دیگه. یکم از این چند سال بگو که فکر کنم به 13
همه جشنوارم راستش آره امسال سال 13 همه جشنوارم راستش یه زن لجبازی طور شکل گرفت، یه مجله بود به اسم هفت سنگ، اونا یه مسابقه گذاشتن، ما برنده نشدیم، بعد گفتیم خب میریم خودمون یه جشنواره ای میده. البته اون مال رسانه بودا، شوخی میکنم، مال رسانه بود، ولی البته من باهاشون هم صحبت کردیم، سری کمک دادن، نمیدونم آقای مهدی مولایی اگه اشتباه نکنم، مجله هفت سنگ گذاشت
88 فکر کنم
4 یا 5 بود.
آها از اون موقع شد
4 یا 8 بود. بعد که بعد رفتیم، آدم های خیلی زیادی تو این سال ها اومدن کمک کردن، فرمان باقرسانی، محمدرضا محمدعلی، رضا الفت، میلاد به شدت، خود محسن و آدم های دیگه کمک کردن. ما همیشه سعی که تو اونم همیشه سعی کردیم یه حالت مستقلی داشته باشیم، به شکل قابل شدنی یه مستقل باشیم و من آدم ها بیان انتخاب کنن، حالا بسته به تیم داوری، بسته به میزان مشارکت میتونه رأی خیلی مثلا بهتر یا بدتر باشه، ولی سعی کنیم همیشه پلتفرم باشیم ما، نه جایی که خودمون به این تندیس میدیم یا به اون تندیس میدیم. یکی دوتا تندیس داریم که خب بیشتر شورای داوری روش کار میکنه، بهترین کتاب و بهترین اپلیکیشن سال و اینا، که یه ذره دیده روش چیزتره، نظر خاصتریه، یه سری آدم های خاص، ولی تو بقیه جوایز گروه ها و جوایز مردم اینا که کلن آدم های مختلف میان رأی میدن، هر سال هم 1-2 هزار نفر تو شرکت میکنن و امسال هم اگر حالا داریم برنامه ریزی میکنیم که انشالله بتونیم داشته باشیم مدل های مختلفی که حالا ببینیم شرایط
حضوری
آخر سال
اتمنی.
آره ببینیم فضا چطوری میشه بر آخر سال. تقریبا میتونم بگم ما کار اجرایش رو شروع کردیم، این تیم داوطلبا رو داریم الان رونا کار میکنیم، چون هر سال هم یه تیم 20-25 نفره داوطلب برگزارش میکنه، داریم رونا کار میکنیم و ببینیم که چطور میشه. خدای ذره کارای اجرایش امسال شروع
کرد. شاید من خودم از 91-92 تقریبا در کنار شما بودم، افتخار داشتم اینکه الان دیگه تقریبا 2-3 ساله به یک بلوغی رسیده من فکر کنم جشنواره و همه کارا تقریبا روتینه. میدونم که خیلی پشتش سختیه، پارسال تجربه خوب هفت شهر رو داشتیم که خیلی خوب برگزار شد، امسال فکر کنم قرار بود برگزار شه ولی کرونا فکر کنم دردسر ساخت. اینو موافقی که به یک بلوغی رسیده و در واقع خیلی داره خوب پیش میره یا نه هنوز مشکلات داره؟
راستش ما هر سال داریم یه چیزای جدید رو توش تست میکنیم دیگه، یعنی این رویداده نمیشه بگیم به بلوغ رسیده کامله، چون بسته به اتفاقایی که تو جامعه میفته این فرق میکنه. مثلا پارسال همین بخش هفت شهر یه فضای کاملا جدید و متفاوتی بود، تجربه های خیلی متفاوتی و همیشه سعی کردیم توش داشته باشیم، یعنی هر سال یه مدل اهدای جایزه، یه سال بدون مجری، یه سال با دوتا مجری، میدونی، یعنی سعی کردیم همه چیزهای عجیب غریب رو بیاریم توش تست بکنیم. از یه جهاتی به بلوغ رسیده، از لحاظ مثلا اجرا و شناخته شدن توی اکوسیستم و اینا، ولی خب ما خودمون هم دوست داریم هر سال یه تجربه های جدیدی، یه فکرهای جدیدی، مثلا تیم داوطلبا خیلی کمک میکنه، تیم داوری تو این 3 سال گذشته خیلی ایده های خوبی به ما در موردهای مختلف داده و یه همچین چیزی.
دارد. امیر پرسیده همینجا که مدل درآمدی جشنواره وب چیه؟ تو بعضی وقت اشاره کردی اما الان اگه بخوای بازش کنی؟
والا ما اسپانسر میگیریم، بیشتر هزینه هاش تقریبا از محل اسپانسر ها در میاد و یه بخش خیلی کوچیک هم از فروش تیکته، ولی چون ما تقریبا سعی میکنیم تمام آدم های معروف این حوزه رو ببین. دو تا یه مسئله مهمش اینه که شما این سری آدم ها نمیتونی ببینی، به خصوص آدم هایی که تازه واردن توی این فضا، توی این اکوسیستم 19 20 سال میخوان توی این فضا بیان، نمیتونه 40 تا رویداد بره. ما داریم تقریبا سعی میکنیم سالی یه بار تمام آدم های شناخته شده رو توی این رویداد دعوت کنیم بیان. مثلا ما فکر کنم امسال 450 تا مهمون ویژه داشتیم، وبلاگ نویسا، خبرنگارای آی تی، تمام مدیرای کسب و کارهای اینترنتی، همه بالاخره نیم ساعت یه ساعتی هم اومدن سر زدن رفت. یعنی سعی میکنیم این آدما رو دعوت بکنیم، بخش خیلی کوچیکی از نمایشگاه درآمد داریم، یه بخش کوچیکی از فروش تیکت، ولی اکثرا شرکت‌های بزرگی که ما بهشون میگیم حامیای اکوسیستم استارتاپی ایران، به عنوان حامی اکوسیستم میان، هزینه‌های برگزاری رو میدن که واقعا میتونم بگم تو 2 سال گذشته سرسام‌آور و وحشتناک شده. یعنی پارسال تقریبا سر حدود 800 میلیون تومان مثلا خرج برگزاری این جشنواره تو این 2 روز بود، به همراه تیمی که خب چند ماه قبلش کار کرده. درسته همه داوطلبن، ولی داوطلبا وقت میذارن، تو سفر میرن، کلی جلسه داریم، کلی برنامه هست و اینا.
بله.
مثلا پارسال برای اینکه این اکوسیستم خیلی چیز سر شما سعی کنیم خیلی خبرنگارا رو تو همه شهرها ببریم و اینا، یعنی یه هزینه سنگینی رو داره که معمولا اسپانسرا میدن.
مرسی. رضا همینجوری گفته من دانشجوی دکترای هوش مصنوعی ام و چند تا اختراع ثبت شده دارم، واقعا تحصیلات باعث شد نتونم ایده های خودمو دنبال بکنم و خب این باعث تاسف و متاسفم. شایان چون یه سوالی الان مطرح شد بگیم و بعد به این نتورک و بقیه کسب و کارا بپردازیم. تو یه زمانی می‌خواستی از ایران بری و فکر مهاجرت داشتی، فکر کنم بررسی هم کردی.
آره، من تقریبا یک سال دو سال پیش بود دیگه. من خودم که از تقریبا 17 سالگی خیلی مخالف رفتن بودم، یعنی همیشه میگفتم آقا رفتن کار درستی نیست، ولی تقریبا 2 سال پیش تصمیم گرفتم برم و یه ذره تو فکر رفتن نبودم، رفتم چند بار رفتم اومدم. در نهایت تصمیم گرفتم که آقا با توجه به شرایطی که اینجا هست و اینجور چیزا خودم بمونم. و این راستیتش تا 2-3 سال پیش اگه مثلا یکی از من سوال میکرد که بریم یا بمونیم،
آره چون بعضی ها پرسیدن مثلا...
آره اگه مثلا واقعا 20 سال 21 22 سالش بود 25 سالش بود بود آقا بمون تو این کشور باید کار بکنی، ولی شرایط متاسفانه انقدر بد شده که اگه یه کسی تو این رنج سنی مثلا بپرسه از من که آقا بریم یا بمونیم، واقعا دیگه نمیتونم بگم که نه باید موند و ساخت و اینا.
آره.
بنابرای هزاران دلیلی که حالا هر کسی دلایل شخصیه، دلایل کاریه، یه جای واقعا توی از یه سنی بعد رفتن خیلی سخته. مثلا یه آدم چه میدونم 30 ساله نمیتونه پاشه بره آمریکا، اصلا 35-36 ساله اصلا. ولی شاید یه جوان 19-20 ساله بتونه بره آمریکا از بیس شروع بکنه و خیلی اونجا هم موفق بشه. ولی خب راستش وقتی نگاه میکنی همه سختی برای راه اندازی کسب و کار و نگه داشتنش و این همه چالش، الان میذارم نظرم واقعا یه کسی که از من بپرسه مثلا میتونم برم میتونم بمونم، راستش دیگه نمیتونم با قاطعیت بگم که برو. ولی خب خودم تصمیم گرفتم نه
از تو هستی فعلا،
تصمیم گرفتم که آره بمونم، چون واقعا دیگه شرایط تغییر کرد دیگه تو 2-3 سال گذشت. من خیلی دوست داشتم اونجا برم کمک بکنم برای جذب سرمایه تو ایران، ولی دیدم که نه دیگه اصلا نه سرمایه گذاری هست و نه فضایی هستش و اینو چیز.
مرسی. خب ما تقریبا نیمی از لایومون رو رفتیم، مهمان مشاهده شلیله است و 30 دقیقه دیگه زمان داریم. شاید جان برسیم به بحث شیرین ای نتورک. برها ای نتورک اصلا چجوری شکل گرفت؟ خب میدونم شما یه جذب سرمایه خوبی هم داشتی و چی شد اصلا داستانش؟
والا ای نتورک ما یه کسب و کارا رو جمع کردیم دوره هم، رپیچر بود، ویدز بود، یه فروشگاه اینترنتی بود، یه فروشگاه فروش لایسنس بود، یه پلتفرم خواستیم اینا رو تو همدیگه تبلیغ کنیم دیگه. اینو خیلی حالت MVP اینجوری شروع کردیم، یه تولز داخلی خودمون، اولی مشتریمون هم میلاد نوری بود و تبلیغ داد توش. بعد هی دیدیم که نه، آدم ها دوست دارن که با ما پابلیشر بیان، دوست دارن توش تبلیغات انجام بدن و هی اومدن که بعد این 89 بود دیگه که یکی دو سالی اومد جلو و بعدم که دیگه رشد کرد. یعنی یه تولزی بودش که ما تو خاورزمین درست کرده بودیم، خیلی رشد کرد و این باعث شدش که بقیه کارامون رو جمع بکنیم، همه رو به تمام تمرکز رو بزنیم روی این فضا.
حالا باترفلای همونجا پرسیده که کپی وبسایت روسی نبود اینتورک؟
کپی آخر سوال، اگه بخوام بگیم کپی بوده میگم ما کپی گوگل بوده
دیگه. همه کسب و کارا آره دیگه
روسیه کپی کنیم، میریم از گوگل کپی میکنیم.
خب بعد شما در واقع یه بخش سرمایه‌گذاری رو تون انجام شد. یادم اون موقع که ما کلیدو ضبط کردیم شما دقیقا پارک پردیس بودید و این نتورک خیلی بزرگ بود شایان و خب آدمای زیادی بودن، فکر کنم یکی دو طبقه حداقل دست شما بود داشتید کار میکردید. برامون از اون بخش بگو و اتفاقاتی که افتاد. بکنم تصویر تا دست بگیشه شاید تلفونت بکنم زنگ خود تصویرت را آها آمد الان داری. خب شایان رفت، احتمالا تصویرش قطع شد، دوباره در خدمتش هستی. من دوباره شایان جان دعوتت میکنم که داشته باشیم خدمت همه عزیزانی که تازه با ما پیوستن سلام میکنم. میتونید این لایو رو تو آی جی تی وی من ببینید و شایان جان هم حتما میذاره لینکش رو. الان اومد آقا به این نتورک رسیدیم اینجا هم قد شد
دیگه. ببین این واقعا سرمایه گذاری شخصی خودمون بود. یعنی مثلا یه چیزی که مثلا آدم ها میگن آقا خیلی مؤسف شروع کرد کاری فلان و اینا، من میگم واقعا بعضی وقتا این دروغا رو نباید گفت. جوونایی که داره شخصی من و محسن بود و پویا، ما سه تا بیزینس داشتیم، همین گذاشتیم کنار هم دیگه و فکر میکنم سال مثلا 89 این پولامون رو هم دیگه مثلا 7-8 تومن چیز داشت، پویا داشت بیزینس چه رو ما خیلی بیزینس خوبی بود، تو مثلا 15-20 تومن موقع رپیچر داشت گذاشتیم. خودمون واقعا سرمایه‌گذاری پولی کردیم، نتورک اومد جلو و اومد و رفت جلو. یه سال دو سالی هم کار کرد، ما تقریبا به جای رسید مثلا اون موقع من فکر کنم مثلا 20 میلیون تومان تو کل سال سود میدادیم. البته 20,000 تومان دلار 1000 تومان بود، یعنی خیلی پول الان بود. بعد یه سرمایه جذب کردیم از سراوا، رفتیم پردیس، چند سال پردیس بودیم. من خودم تجربه خیلی بود برام، جدای تمام مشکلاتی که به مرور با سرمایه گذارا پیش اومد و از دخالت تا و فلا. تقریبا تا 3 سال اول ما خیلی خوب بود و خیلی رشد خوبی داشت. ما تقریبا از فروش ما مثلا 20 میلیون تومان رسیدیم به 1,400,000,000 تو ماه فروش. یه سری سرمایه گذاری ها روی
آها یه چند ثانیه رفت شاید جان و تا اونجا که گفتید رفتیم
تا کجاش داشتیم؟
دقیقا آخرین حرف این بود که رفتیم توی پارک پردیس و اونجا دو طبقه داشتیم. من تا اونجا شنیدم تیم رو داشتیم.
آره رفتیم پس فروشمون از مثلا یه فروش مای 20 میلیون تومانی رسیده بود به 1,400,000,000 تو ماه. تیم شده بود حدودش 50-60 نفر که خب رفتیم شروع کنیم پای این حوزه سرمایه‌گذاری کردن و تو بعضیشون تجربه خوبی بود، تو بعضیشون تجربه خوبی نبود متاسفانه. ولی برای من یه مسئله خیلی مهمی داشت که این نتورک تقریبا اولین شرکت یه اوپن و سوشیال مدیا کمپانی کالچر رو نشون دادن،
چون این شرکت
واقعا این کار رو نمی کرد. یکی از اولین شرکت ها بودش که وارد فضای پی آر شد و اطلاع رسانی کنه، کنفرانس خوش برگزار کنه، اسپانسر جای مختلف بشه. اینا همه تجربه خیلی جالبی بودش که من به شخص اونجا داشتم. موقعیت جالب دیگه یه همی بودش که خب ما هم خودمون جذب سرمایه میکردیم، هم سرمایه گذاری میکردیم توی بعضی از کسب و کارا، و تقریبا هر دو ساید رو من تجربه کرده بودم. این اتفاقای خیلی خوبی بود. کارهای جالبی هم کردیم، یعنی مثلا یکی از نکات مهم ما این بودش که تقریبا میتونم بگم 80% آدمایی که تو این نتورک کار میکردن، این نتورک اولین تجربه کاریشون بود، برخلاف حتی همین الان که من کاملا میگم یه ذره کار اشتباهیه. یعنی شما خیلی وقت من آدمای خیلی خوب و تالنتی رو میبینم شرکت معرفی میکنم به من که مثلا نه شما سابقه کار نداری. اتفاقا ما همیشه دنبال همچین آدمایی بودیم که انگیزه داشته باشن، دنبال جای دیگه هم کار نکرده باشن، که ذهنشون از لحاظ محیط کاری مریض و مسموم نشده باشه. همیشه اینا رو می آوردیم توی اینتورک، 3-4 مارشون کار میکردیم. همیشه هم این آدم ها بودن دیگه. تقریبا شاید بگم بیشترین ناراحتی آدم ها از این شد مالو 6 ماه آخر بودش که میدونستن داره یه تغییر و تحولاتی تو شرکت میشه. خیلی هاشون جدا شدن، همه رفتن، 24-5 نفرشون خارج از ایرانن، بقیهشون همه دارن تو شرکت خیلی بزرگ توی ایران کار میکنن، یه سرشون بر خودشون کسب و کار دارن. ولی یه اکوسیستم و فرهنگ خیلی جالب و خوبی اونجا با انتخاب درست آدم من شکل گرفته بود. میتونم یه چیزی خیلی خلاصه میتونم بگم، ما شو بازی نمی کردیم اونجا. یعنی اگر یک اوپن آفیسی نشون میدادیم، یک کالچری نشون میدادیم، چهار تا دوره نشون میدادیم، این واقعیت بود دیگه، خیلی واقعی بودیم. از شرکت ها واقعا یه وقتی مثلا شواف اضافه است دیگه به نظر من. سرش یه شعاف میکنی، یه ویترینی از خود درست میکنی، این ارتباطت با پرسنلت اینطوری سعی میکنیم اون چیزی که هستیم باشیم و همونو پریزنت کنیم، که خب متاسفانه باب میل خیلی ها نبود دیگه. ما همیشه همین چالش رو داشتیم، چرا کاری کردیم، چرا اون کاری کردیم. همیشه خلاصه این چالشه به خاطر اینکه این کار جدیدی میکردیم همیشه ور ما بود.
آره من یادمه که هم خوب کار میکردی هم درآمد خوب بود. فکر میکنی شاید چی بود آخه دلیل اون اتفاق؟ یعنی چی شد که این نتورک سرانجامش در واقع یه جورایی جدا شدن بود؟ و
ببین سرانجامش که ببین، خب من که خودم واقعیتش اینه که آدمی هستم که نمیتونم بیرون بکنم، این روحیه خود آدم هاست. افتاد تقریبا یه جایی رسید که خب خیلی دوست داشتن که این نتورک کاستومایز بشه برای پورتفوی سرمایه گذار. خب من زیاد اینو دوست نداشتم دیگه، یعنی مخواستم همیشه چلنج ما تقریبا بعد سال دوم سوم سرمایه گذاری بحث این بودش که آقا ما میخواییم با همه کنیم، هم نمیتونیم با بقیه مارکت با کار کنیم بخواه خاطر اینکه خب میگه دیتا ما تو این پورتفو مثلا این همه جور محفی بود، این میگه ما من نمیتونم کار کنم اگه دیتا مده بدی به فلانی چی، اون میگه اگه من کار کنم دیتا مده به فلانی چی. یعنی این چالنج همیشه واقعا دو طرفه بود و من مدیریت این چالنج خیلی سخت بود. تایمی هم که ما تقریبا تو ادرس هاییم، من یادم سعید رحمانی گفت بابا تو میدونی این جایی که داری سرمایه گذاری می مثلا جایی دنیا بزرگتر از اون اد نتورک بود دیگه، ولی خب استارت ما از اون استارت اد نتورک بود. بعد مثلا همین تو این فضا تقریبا از یکی دو سال قبل می‌دونستیم این بهتر جمع شه بره تو دل ادرو، که تقریبا مثلا اون بازه آخرش زیاد اون چیزی بود که مثلا خیلی میتونست پلان خوبی باشه برای اگزییت. خب نرف یه تفاوتایی کرد، خب یه چیزایشو خب خیلی وقت توضیح دادم، یه چیزایشو واقعا خیلی خیلی سخت واقعا گفتن، چون یه چیزایی رو شما میگی فردا درنشن تاثیر مثلا منفی روی یه سری چیزا میذاره، یه چیزش با کسب و کارا میذاره، یه چیزش واقعیتش اینه که دست ما نبود. مثلا من خودم درسته خیلی مثلا از سعید رحمانی ممکنه چاکی باشم، ناراحت باشم به دلیل اینکه حداقل تو یک سال آخر اصلا ساپورتیو نبود، ولی خب شما باید در نظر بگیرید دیگه تقریبا این مشکلات ما با سرما از شبنا شروع شد. یعنی کاملا میدونم که استراتژی سروا بعد از شبنامه عوض شد، یعنی رفت این که آقا اوکی من نمیتونم اون کاری که دوست داشتم رو اینجا بکنم، حالا یا به خاطر فشارا بود یا دیدگاه عوض شد. این روز اولی که ما اومدیم وارد این فضا شدیم خیلی کمک کردیم با جشنواره و به استارت آپ ویکند به سروا، بحث این بودش که داشت یه اکوسیستمی شکل میگرفت برای جوانای ایرانی که این جوانای ایرانی بتونن اینجا کارآفرینی کنن، از کشور خارج نشن. حالا دولت فرار مهسا، من کلید واژه کار ندارم، یا فایدهش چی بود؟ آدما بمونن تو ایران، چه میدونم، به جای اینکه 100 تا سرمایه‌گذار مستقیم از خارجی بیاد، 100 تا پروداکت خارجی صاف بیاد تو ایران، حالا خوب یا بد تحریم، مثبت فایده داشتن یا نداشتن، ما کمک می‌کنیم آقا این اکوسیستم لوکال مثل همه کشورها که چه میدونم یوتیوب هست، جا آپارات هست و خیلی از کشورها هم هست، همه کشورها آمازون هست، چه من فروشگاه لوکالشون هم هست. از یعنی ذهن این بودش که ارزش گذاری ارزش آفرینی واقعی اتفاق بیفته، ولی خب این مثلا تو این دو سال آخر متاسفانه تغییر کرده بود و خب این خیلی باعث شده که ما وارد چلنج های بسیار زیادی بشیم، به هر قیمتی اگزیت کردن شاید هدف ما، هدف من نبود دیگه، به هر قیمتی. مثلا شما الان هم راستش مثلا برای خود من هم خیلی دایرکت زده بودم آه اینو بگویم و اینجوری شد اینجوری شد، راستش میگم یه چیزی رو شما میتونی بگی یه چیزی نمیتونی بگی، برای اینکه تاثیراتش روی متاسفانه روی بقیه
جاهای دیگه.
مثلا یکی از دوستان پرسته بود چرا با جورجندی لایو نمیری؟ آقا من با جورجندی لایو برم چی بگم؟ در مورد وسا بگم؟ خب از من میخواد سوال کنه، مثلا هم سوالی که تو توییتر پرسیده.
حالا اون خارج از کشور به هر حال
چیو بزنی؟ اون راحت میتونه هر موضوعی رو مطرح کنه، هر چیزی رو بپرسه. همون اینکه اعتقاد دارم توییتم کردم، گفتم آقا کار بسیار درستی کردی اگر وایسادی. جهرمی تو ایران رو وسیا وایساده، اینا دارن از پول مردم، عجیب مردم پول برمی‌دارن. چه می‌دونم؟ شما هم اون برداری این کار میکنی، ولی خط و رس خط غلطی بهت دادن. آه شما بت داری، آه به خدا من اگر بت زده بودم سال 91-92 این نتورک رو ول میکردم الانم ایران نبودم. حالا نمیتونی تو ایران باشی سایت بت داشته باشی. یا مثلا وس، آقا ما چه من یه دونه کد وس دارم مال سال 86 شرکت کلید که وبنار اومده بودن گذاشته بودن رو SMS ها، حتی فکر کنم 2300000 تومان پول توش جمع شد اصلا نرفتیم بگیریم. ولی کاملا این بحث درسته، بسیار بسیار وس و خیلی ها پولدار شدن از راه وس، حالا دزدیه غیر دزدیه، خیلی هم پول در آوردن ولی دزدی نکردن. ببین وس یه روش پول گرفتن از مردمه، شما میتونی تو آمریکاش هم میتونی کردیت کارت ها رو بگیری دزدی کنی چیز کنی.
تصویر رفت باز، تصویر و صدای شایان رو نداریم. آها الان برگشت.
آها این حرف وز شد مده... مافیای وز
دارم میزنم،
این حرف وز شد، این مافیای وز سریع خط و زد. آره. آره. وز یه روش پول گرفتن از آدم هاست.
مرسی شایان، بازم تصویرت رفت. البته اختلاف خیلی داشتیم این یکی دو روز، نمیدونم الان اوکی شد. تو با همراه اول وصلی؟
من نتم
موبیل نتی. آره چون یه ذره قطعی بستی داریم. آره شایان گفتن که بگو که داری خوب میگی. بعد آها در مورد انجمنم خیلی پرسیدم، برحال تو چندین سال انجمن سنفی کسپار اینترنتی بودی، دبیرش بودی و یه جوری جدا شدی فکر میکنم.
من یه لحظه قطع شد، یه نکته رو تو وس بگم بعد بیام سراغ این. ببین وس رفت.
آره چرا اینجوری میشه؟ شاید میخوای اینترنت میشه عوض کرد؟ الان یه زده تبلیغ برای موبیل نت هم شد دیگه. میگم اینترنت رو میتونی عوض کنی چون خیلی مشکل داریم.
آقا
نه همین
فکر کنم اصلا بحث وس رو بذاریم کنار، چون تا میگیم این قطع میشه.
آره الان بگو، الان هیچی نمیگم.
آره ولی میخوام بگم که مثلا وس یه روش پول گرفتنه، خیلی هم ممکنه پول در آورده باشن ولی الزاماً دزدی نکردن. منم قاضی نیستم که بیام اونجا که آقای جورجندی میگه آقای رهنما پول دزدیده بیا جواب بده. میدونی چون تمام بحث همین بود و دلیلی که واقعا نیومدم تو لایو برای اینکه بهش گفتم گفتم من نمیدونم تو چی بپرسی، تو باید ما رو بزنی ما بگیم فلانی دزده. من نمیدونم واقعا بس یه روش پول گرفتن، شما مدرک داری راهنما دزدی کرده اون یکی کرده بیا افشا کن بیا چیز بکن، ولی من نمیتونم پاسخگوی این باشم که مثلا آیا این کارو کردی. اگر ترافیکی از عینت ما گذاشتی رو بس پول در آوردیم، نه خیر نکردیم، به خدا اگه کرده بودیم خیلی بیشتر پول در می آوردیم. آیا یکی اومده تو این نتورک تبلیغ و چه اشکالی داره وقتی که درگاهش بسته نیست، وقتی که سایت فیلتر نیست، به من چه که بیام یه کاری بکنم بشم کاسه داغدار؟ این دیدگاه رو داشتن همین بلایی که امروز مثلا یه سازمان دولتی داره سر استارتاپ ها میاره. این همه جوش زدیم زور زدیم بگیم آقا این پلتفرم طرف یاد آگهی میذاره، من فقط چک میکنم درگاه دارد سایت فیلتر شده هست یا نه. هزاران هزار نفر اومدن به هر کی تبلیغ میکنه بعد تو ساماندهی ثبت بشه، ما هزار دفعه زیر بارش نرفتیم. هزار نفر اومدن گفت میکنه این نماد داشته باشه، آقا مگه من رگولاتوری ام؟ میخوام بگم یعنی این احساس که خب در نهایت هم به این دوستمون هم پیغام دادیم گفتیم آقا اگه داری کار درستی میکنی این خطی که ما گفتن شلیله رو بزن واقعا جای درستی نیست. اگر هر مدرکی هر چیزی در مورد این وجود داره که آقا ما درآمدی داشتیم، به فرض هم که داشته باشیم، آقا تو همه جای دنیا قمارخونه هست، تو یه سری کشور قانونیه، تو یه سری کشورها غیر قانونیه، هیچ اشکالی نداره. از بس هم اگر پول درآورده باشیم، تا موقعی که نیومدیم با شماره علکی شما رو بدون تایید خودت بیایم پول ازت در بیاریم که گناه نکنی، ولی حقیقتا همون کارو هم ما نکردیم.
آره شاید جورجندی رو خب منم دنبال میکنم به هر حال، بعضی اوقات واقعا بدون حالا دلیل و استدلال میره. حتی مثلا خود منو توی مثلا خب همایش ما خب دو تا سخنران داشته، حالا این دو تا رفتن بعدش یه کار دیگه کردن، نمیشه گفت که مثلا آرای سروری داره، مثلا یکی بهروز کمالیان بود یکی برهان مجیدی بود. متاسفانه اینا خب ببین آن مثلا پویا محمدی عزیزم تو فنلاند داره کاری میکنه، ولی خب با دلیل با سند با پیگیری درسته.
این سال سوم جشنواره به موبایل ایران داشت اول برگزار میشد استاد فیزیکی، خب به سال 88 بود اردیبهشت، مدیر سایت بالاترین اون موقع تو ایران بود. ما اینو اومدیم به عنوان سخنران دعوتش کردیم، بر اومد که آقا چرا این سخنران شد اینقدر برگزاریه جشنواره شدیم که فیزیکی برگزارش کنیم. ولی اون موقع بحث من همین بود که این آقا اگر سایت بد است، این آقا بنیانگذارش فنیش هر کسیش که هست، ایشون اومده تو ایران از فرودگاه اومده با چتر نجات هم نپریده تو این کشور، اگه اشکالت سیاسی داشتید میگرفتیش. من که کف دستم بو نکردم که شما با این مشکل داری فلان به امان. من دیدم یه آدم فنیه یه سایت، اون موقع حتی سایتش تو ایران فیلتر هم نبود، مدیر یه سایتی که فیلتر نشده اومده تو جمعه میخواد سخنرانی کنه، این همه هایوهوی این و این برخورده آقای جوجندی هم یه تیکش واقعا همینه، غیر منطقیه و شما نمیتونید ازش چیز کنی. آقا شرکت بیپ تیونز اسپانسر جشنواره وب بوده، شما میخوای مثلا یه پیچ دستت یه پیچ گوشتی میخوای تو هر سوراخی که میخوای فوت کنی، آقا باشه. بیپ تیونز که اصلا ابدا در کار وست نبود، بیپ بود، باشه آقا بیپو بریم از صاحبش سوال بکنیم. بیپ تیونز یه پلتفرم موسیقی بود، تمام هدفش بحث رعایت کپی رایت بود، بسیار بسیار هم کمک کرده. اصلا داده. من چه میدونم آقا، هزار تا مثال ما تو فرهنگ خودمون داریم دیگه. آقا پدر تو فاضل بود، به تو چه میدونم بابات دزد بود، تو مگه به تو ربطی
نداره؟ نه اصلا نمیشه شاید اینجوری، اگه اینجوری باشه باید مثل تلویزیون یه ناظر پخش بیاریم که مثلا بره پرونده سایت در بیاره.
دقیقا. و این بحث بسیار بدیه، این تین تیکه کار آقای جورجندی اشتباه بسیار بزرگیه، برای اینکه شما خودت میای میگه آقا این ورس سوال بیستاره، چه قبول داشته باشیم چه قبول نشه باشیم،
بعد ما تو این شرایط داریم کار میکنیم،
بعد دقیقا بیشتر داری اذیت میکنی و بیشتر لطمه میزنی یه جا آی. نه یه جایی ورس وای میسی در دفعه هم بهش گفتیم آقا دست در نکنه پشت سر اینا وایسادی، ولی ما 3000 تا چالش داریم آقا شما بیا بزن. خب از وقتی که آقای ترامپ هم اومده هزاران هزار برابر محدودیت ها روی ایران بیشتر شده. حالا شما مثلا میگی چیکار کنیم؟ ما اینکه میخوایم اینجا زندگی کنیم، بریم مثلا کشاورزی کنیم. خب وقتی که از این تکنولوژی استفاده کنیم، مجبوری به جای تحریم و دور بزنیم. مجبوری، حالا نمیگم هزار تا قانونشون ممکنه اونجا خلاف قانون باشه، مجبوری وی پی ان ست کنی بری تو این سایت اوزشی، مجبوری هزار تا از این مسائل داشته باشه. خب این مسائل بسته است، این ور بسته است، اون ور بسته است، رو این سایت نمیتونی اوزشی، رو اون سایت نمیتونی کار بکنی. یعنی وقتی هم که بری مثلا فقط بگی آقا لنگش کنم که
آره
نمیشه
دیگه.
آقا یه شرکتی تو ایران نشسته 50 تا پرسنل داره، آخر ماه بعد حقوقشو بده، بیکار کنه 5 نفر بیکار کنه که مثلا چه میدونم اپل رو نمیتونه دور بزنه، مجبوره بره یه راهکاری واسش پیدا کنه. برای همین یه ذره دیگه هم که اون طرفا نسخه‌ای که واسه داخل کشور میپیچن اشتباهه. ببین همه ما که فعال اجتماعی سیاسی نیستیم که، من 100 بار اینو گفتم. تصویر رفت آره یا
دوباره رفت؟ آره ولی صدا رو داریم. چرا این موبینت خیلی اینترنت شایان عذیتش کرده امروز. الان اومدیم. شایان الان داریم.
من صدا تو ندارم.
آها. ببین باز تصویر شما رفت. شایان الان داری؟ خب شایان یه بار رفت دوباره جوین بشه. یه مقدار اینترنت امروز اذیت کرد. دوباره شایان رو دعوت کنم که بتونیم باشیم. آقای زینی بندم سلام میکنیم بهش و سایر دوستان، خیلی خوش اومدید. ما زیاد هم وقت نداریم، 8-9 دقیقه است. به هر حال درد دل هم خیلی زیاده.
دوباره جوین رو زدم.
آره درست
دوباره جوین رو زدم.
الان اوکیه شایان.
ببین ما که فعال سیاسی اجتماعی آره ما نیستیم، آقا ما تو این حوزه آی تی داریم کار میکنیم، در باز باشه قانونی باشه کار میکنیم، در مجلس یه جور دیگه کار کنیم. ما تو ایران داریم کار میکنیم، هدف اولمونم کمک به توسعه کارآفرینی و آی تی تو این کشوره. برای همین یه وقتای این دوستایی که خارج نشستن ماها رو وارد بازیای خودشون میکنن. این اشتباه ترین کاره. چرا؟ چون دارن به جوانای مملکت لطمه میزنن. همه آدمایی که تو این باز این کار بسیار اشتباهه. یا منم برم اونور بشینم حالا بیام هزار تا اینو لنگش بگیرم، اونو دستش رو گیرم. آقا ما کار اشتباهی نمی‌کنیم. آقا توسعه داریم میدیم تو این کشور، جوونا رو کمک می‌کنیم کار بگیرن، استارتاپ بیاد. با هزار تا مشکلی که توی داخل هم داریم. اینا که دیگه اونور واقعا یه چیزایی میگن، آدم دیگه واقعا میمونه. چون ما تو همین چارچوب قانون ایران هر روز داریم با هزار جا میریم و میایم و هزار تا گرفتاری. با هزار تا گرفتاری 13 سال جنیم جشنواره برگزار می‌کنیم. با هزار تا گرفتاری رفتیم تو هفته شب. 4 دفعه تاریخمون عوض شد. چه خاطر قطعی اینترنت، نصف برنامه‌مون به هم خورد. همون جلسه داوری پارسال چقدر مشکل داشت. حالا شما بیا بگو آقا چرا 9 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یکی اسپانسر شما بوده. یه وقته کار خوبی هم می‌کنن. نه، ولی یه وقته خودشون رو زیاد بیخودی چیز می‌کنن به حرف و حدیث و مدرکی که راستش این دلیل باعث شدش که نرم. برای اینکه متاسفانه تبار سیما تبادش برای اکوسیستمه. آقا دیگه بالاخره یکی و هوشش باز باشه فلان باشه و هماشه. گفتن یارو که دوستان میگن همیشه
عالیه. شاید گفتم من الان خارج از کشورم، بسیار موفق، همش از یه استارتاپ ویکند شروع شده که شما برگزار کردید. میخواستم ازتون تشکر کنم. آدم این چیزا رو میشنوه واقعا خیلی خوشحال میشه.
واقعیت این بخش، جدی میگم، این بخش و این فیدبک ها در کنار همه هزاران هزار مشکلی که ما داشتیم همیشه برای ما انرژی داده به ما که یه همچین فیدبک هایی رو واقعا گرفتیم. حالا این آدمایی که از این فضا استفاده کردن، یاد گرفتن، نتونستن تو ایران بمونن، راستش دیگه مسئولیت ما نیست. میدونی ما یه کاری داریم به توان در توان ما همه مشکلات رو حل کردن نیست، سعی کردیم. خوشحال میشیم، خیلی خیلی خوشحال میشیم اونایی که تو ایران برنامه‌نویسن، استارتاپ دارن، تو همینجا بمونن کار بکنن واسه کشورشون. مسیری که درست یا غلط ما 15 سال پیش انتخاب کردیم، الان هم توش هستیم و داریم این کار رو انجام میدیم. کسی هم که دیگه به خاطر زندگیش بخواد بره دیگه واقعا نمیشه دیگه.
واقعا مرسی شاید جا ما 5 دقیقه زمان داریم خیلی سریع بریم، چون اگر بخوایم یه قسمت دیگه اضافه کنیم فکر کنم سخت میشه تو آی جی تی وی، ولی حتما چند هفته بعد اگر اتفاق بدید ادامه بدیم باز، چون بس خیلی داغ شد، خیلی سوالات اومد نرسیدیم جواب بدیم. شاید فقط انجمنم اگه موافقی یه اشاره بهش بکن که تو به هر حال فکر کنم 1-2 سال حداقل دبیرش بودی.
یه سال تقریبا آقای الفت لطف کرد یه بار گفتش که ما بیایم توی انجمن.
باز تصویر آقای موبینت، این اینترنت شاید اینقدر اذیت نکنید. خب الان برگشت اینجا
الفت رفت تو اتحادیه، ما دبیرش تصویر گرفتن دبیرش باشیم. انجمن هم خیلی داستانه خیلی مفصل.
باز رفت. چرا اینقدر موبیل نت اذیت میشه؟
الان داریم
الان داریم امیدوارم قطع نشه این 3-4 دقیقه.
ببین انجمن برای ما یه تجربه خوبی بود، برای من یه جایش تجربه خوبی نبود. ببین میتونم بگم راستش ما هنوز به بلوغ صنفی تو ایران نرسیدیم، حالا چه برسه تو این اکوسیستم خودمون. مثلا همین آقای طالبی این کاره بسیار به نظر من زشتی که مثلا از جشنواره پارسال کرد، حمله به جشنواره و فلان و بعضی، یعنی این حسی که آقا این اکوسیستم بزرگ میشه، من اعتقاد دارم که جوانای ما بیشتر از نسلهای قبلیه ها که آقا اگه این اکوسیستم بزرگ بشه ما بزرگ میشیم. ما همیشه میگیم آقا واسه نمیخوام واسه من بجوشه، واسه سر سگ نجوشه. این تنها جاییه که داره ما رو همیشه تو کسب و کارمون نگه میداره. واقعا فکر نمیکنیم اگر این فضا بزرگ بشه، حالا با هزار تا مسئله و اختلاف خوردیم با دوستان، الان انجمن کجاست؟ 4 ماه اصلا شما چیزی ازش شنیدی؟ چی کار دارم میکنم؟ نمیگم حالا زمانی که من دبیر بودم مثلا او چه تلاش هایی مثلا عجیبی کردیم برای اکوسیستما. میخوام بگم یعنی یه همچین فضایی. خلاصه این حالا چند دقیقه وقت داریم؟
ما دقیقا 3 دقیقه.
ببین خلاصه بگم از تمام مشکلاتی که من خودم تو انجمن دیدم.
ولی حتما چند هفته بعد دوباره یه لایو بریم شاید.
آره، این موضوع اکوسیستم موضوع چیزیه. ببین یکی میاد میگه آقا من از صفر شروع کردم. اگر از صفر شروع نکردی دروغه. خیانت به جووناست که بگی از صفر شروع کردم. آقا من همیشه میگم آقا ما پول تو جیبمون بود. سال 89 10 20 میلیون تومان پول داشتیم. ها چه
زیادم بود.
ماشینتو بفروشی، میخوای یه بیزینس دیگه ای داشته باشی. آقا این ورک از صفر بوتستراپ شروع نشد. این تجربه منه. اگر من بیام بگم صفر شروع کردم به خاطر پوز نیست این دوستان قدیمی وب که از این کار میکنی. یا برادری بوده که داشته میرفته کانادا. همه کاراش هم کرده بره کانادا. کاناداش کنسل شده. حالا امروز شده مدافع این که باید در کشور موند. آقا دروغ میگی. آقا ما میخواستیم بریم، رفتیم دیدیم به سن ما نمیخوره. آدم از صفر شروع کردن نیستیم. میدونی دروغ و جست و پوز و اینا برای اینکه بگیم واو ما از صفر شروع کردیم، ما به کشورمون میخواییم به هر شکلی خدمت کنیم. ببین اینا فقط پرسونال برندینگ اشتباه و بی خود و مزخرفه. اینا هیچ فایده ای واسه جوونا نداره و اینا تمام جاهایی که ماها داریم تو این اکوسیستم اشتباه میکنیم. واقعیت رو نمیگین. درسته واقعیت تلخه، یعنی یکی از جاهایی که خیلی آدم ها با هم مشکل دارن این بحث واقعیت تلخ است. حالا همه این دوستانی که 4 تا مثالشون رو زدم، حالا اسم آدم نمیتونه بیاره، ولی همه اینا شاکی میشن. ولی آقا این یه مشخصا دروغ اشتباهه. دروغ گفتن بدترین چیزیه که باعث میشه این اکوسیستم نره. حالا چه من یه چیزی رو راست بگم شما بخواد خوشت بیا، چه یه چیزی شما بخواد بدت بیا، ولی ما به عنوان آدمایی که یه سیرکل یه دوره تو این اکوسیستم بودیم، مسئولیت اجتماعیمونه که واقعیت‌ها رو به آدما بگیم. برای اینکه بگو شاهین شهید چقدر خفنه، نرفته خارج، برگشته در ایران، آه خواستیم بریم نشد. حالا نه فداکاری که نکردیم که، میرفتیم اونجا هم خیلی بهتر بود. میدونی میان از خودمون دیگه بر خودمون الگوهای عجیب غریب چیز نسازیم، واقعیت خودمون باشیم، کمک بکنیم، کار درستی بکنیم. یا تاثیرش رو میبینیم یا نمیبینیم.
مرسی شاهین جان. تایمرمون اومد، هر لحظه ممکن اینستاگرام خودش قطع کنه. این لایو بچه میره رو آی جی تی وی، شاهین جان حتما شیر میکنه. شاهین خیلی لذت بردیم، بیشتر درد دل بود، البته قصه هم خوردیم، ان شاء الله بازم تکرار میکنیم.
قربون شما. مرسی.
قربونه بچه. فردا شب ساعت 19 علی رودگر، شاهین هم حتما سید میکنیم و داریم. مرسی، تا فردا شب. خیلی ممنون که تا آخر با ما بودید. بازم با شاهین لایو میریم. خدا حافظ.